مناطق شرقی شهر غزه را به شدت بمباران کردند. همچنین گزارش‌ها از جانداختن دو نفر دیگر به علت گرسنگی و قحطی در نوار غزه حکایت دارد. شماری از پزشکان اروپایی پس از بازگشت از نوار غزه در گزارشی تکان دهنده نوار غزه را جهنم روی زمین توصیف کردند که در حملات آمدانی رژیم اسرائیل در حال نابودی است. در این گزارش که در روزنامه لوموند فاریس فرانسه منتشر شده آمده، هیچ کلمه قادر به توصیف شرایط غزه نیست و افراد به علت حملات و یا گرسنگی در گوشه و کنار خیابانها در حال جان دادنند. نخست وزیر نیوزیلند گفت بنیامین نتانیاهو کنترل خود را از دست داده و اقداماتش علیه فلسطینیان فاجعه بار و هولناک است. وزرای امور خارجه 24 کشور اروپایی هم خواستار ورود فوری و بی‌وقفه کمک‌های انسانی به نوار غزه شدند. همزمان با افزایش انتقادهای بین‌المللی از رژیم صهیونی، اختلاف در سرزمین‌های اشغالی هم رو به افزایش است. رئیس پیشین شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تلاش‌های این رژیم برای گرسنگی دادن به مردم غزه، موضع حماس را بسیار تقویت و موجی از مخالفت و فشار علیه این رژیم ایجاد کرده است. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، هم ادعا کرد که اطرافیان نتانیاهو در تلاشند تا وی را از ریاست ستاد ارتش کنار بگذارند. زامیر اشغال شهر غزه را تله‌ای برای صهیونیست‌ها توصیف کرده و درباره عواقب آن هشدار داده است.
شیوع بیماری مقاوم به آنتیبیوتیک در غزه. منابع معتبر پزشکی جهان از شیوع بیماری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک در نوار غزه خبر دادند. مجله معتبر پزشکی لنست در مطالعه‌ای اعلام کرد که نوار غزه با شیوع بیماری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک در سراسر این منطقه و تهدید جدیدی روبرو شده است. این نشریه هشدار داد که افزایش سطح باکتری‌های مقاوم به دارو به معنای بیماری‌های خطرناک‌تر و انتقال سریع‌تر بیماری‌های عفونی است. همزمان خبرگزاری سما به نقل از ریک بیرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین‌های فلسطینی، نوشت وضعیت کلی سلامتی در نوار غزه فاجعه بار است و گرسنگی و سوء تغذیه این باریکه را رنج می‌دهد.
بحران آب در سرزمین‌های اشغالی شدت گرفت. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی از تشکیل بحران آب در سرزمین‌های اشغالی و بی‌اطلاعی بخش قابل توجهی از ساکنان این مناطق از ابعاد آن خبر داد. انجمن‌های فعال در حوزه آب هشدار دادند که رژیم صهیونیستی در یکی از سخت‌ترین وضعیت‌های آبی خود قرار دارد. این هشدارها همزمان با اعتراف سازمان آب این رژیم مبنی بر بی‌سابقه بودن شرایط بحرانی کنونی مطرح شده. به گفته کارشناسان، تبلیغات رسمی رژیم صهیونیستی درباره بی‌نیازی از صرفه‌جویی به دلیل فعالیت کارخانه‌های آبشیرین‌کن، واقعیت بحران را پنهان کرده و لزوم ابلاغ رسمی وضعیت خشکسالی و اعمال مالیات مضاعف بر پرمصرف‌ها را دوچندان ساخته است. همچنین پیشنهاد شده در کوتاه مدت مصرف آب کشاورزی کاهش یافته و کمپین‌های صرفه‌جویی به ویژه در مناطق شمالی برای جلوگیری از افت آب‌های زیرزمینی اجرا شود. فلسطین یکی از کم آبترین مناطق جهان به شمار می‌رود و رژیم صهیونیستی از آغاز اشغال این سرزمین دستیابی به منابع آبی را در اولویت قرار داده و به همین روی با اشغال منطقه جولان تلاش کرده است بحران آب خود را کاهش دهد.
هشدار چین به امریکا. در پی تجاوز ناو امریکایی به آب‌های سرزمینی چین، پکن درباره عواقب این رفتار به واشنگتن هشدار داد. سخنگوی نیروی دریایی چین گفت تجاوز ناو امریکایی به آب‌های چین تهدیدی جدی برای حاکمیت، امنیت ملی این کشور و ثبات منطقه است. هی تیچینگ افزود ارتش چین برای دفاع قاطع از حاکمیت ملی و امنیت این کشور در حال آماده باشه کامل است. رسانه‌های چینی صبح امروز از ورود غیرقانونی ناو جنگی USS هیکنز به آب‌های سرزمینی جنوب چین خبر دادند که واکنش نیروی دریایی این کشور و اخراج ناو را در پی داشت. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. 31مین دوره مسابقات بسکتبال جام آسیای 2025 امروز در عربستان پیگیری میشه و تیم ایران برای راهیابی به جمع 4 تیم برتر به مسافه چین تایپه خواهند رفت. این بازی ساعت 19:30 در سالن اسپورتس سیتی شهر جده آغاز میشه. در سایر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی امروز استرالیا مدافع عنوان قهرمانی با فیلیپین، چین با کره جنوبی و نیوزیلند با لبنان مساف خواهند کرد. تیم کاناپولوی دختران ایران بازی‌های جهانی رشته‌های غیر المپیکی در چین رو با برد آغاز کرد. در ششمین روز بازی‌ها در چنگدو تیم کاناپولوی دختران ایران در نخستین دیدارش در مرحله گروهی 15-1 تیم چین میزبان بازی‌ها رو شکست داد و پیروزی ارزشمندی رو به نام خودش ثبت کرد. در جدول مدالی بازی‌ها کاروان ایران با 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز رده 19 رو در اختیار داره. و پنجاهمین مسابقه فوتبال سوپر جام اروپا امشب بین پاری سن ژرمن فرانسه، فاتح فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا و تاتنهام انگلیس قهرمان لیگ اروپا با قضاوت ژائو پینیرو در ورزشگاه فریولی اودینه شهر اودینزه ایتالیا آغاز میشه.
از ساعت 22:30 امشب تو اودینه ایتالیا قراره پنجمین سوپرکاپ اروپا برگزار شه. یک دوئل تمام عیار بین دو قهرمان بزرگ قاره زمین. از یک سو پاری سن ژرمن، فاتح بی‌رحم لیگ قهرمانان که اینتر رو با 5 گل در فینال در هم کوبید. و از سوی دیگه تاتنهام هاتسپر، قهرمان لیگ اروپا که با شکست منچستر یونایتد بعد از 17 سال طعم قهرمانی رو چید. هر دو تیم برای اولین بار این جام رو قرار لمس کنه. برای این بازی معادلات تاکتیکی دو تیم قبل از سوت آغاز هم پیچیده شده. تو اردوی پی اس جی غیبت ژائو نوس به دلیل محرومیت ضربه‌ای به قلب خط میانی این تیمه. در سمت تاتنهام هم مصدوم‌های وجود دارن. ستاره خلاق خط میانی جیمز مدیسون با پارگی ربات صلیبی زانوش تا ماها دور از میدان خواهد بود.
توماس فرانک سرمربی تاتنهام درباره این بازی گفت:
این برای باشگاه، برای تیم و برای هر کسی که تاتنهامیه یک بازی بسیار بزرگه. ما بدون شک با آغوش باز به استقبال این فرصت میریم و از جون و دل مایه می‌ذاریم.
لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن درباره این بازی اظهار کرد:
هدف ما برای فصل آینده پیشرفت و بهتر شدن است. ما تلاش میکنیم که این جام رو هم بگیریم، اما باید بدونید که کار ما سخته، چون که باید برای دفاع از جامهای بیشتری برابر رقبا بجنگیم.
همه میدونن که این بازی فقط یک جام نیست، این شروع فصل با یک بیانیه بزرگی. امشب پاریس به دنبال تثبیت سلطه‌اش در اروپاه و اما سفیدپوشای لندن در پی نوشتن فصل تازه‌ای تو تاریخ باشگاهشونه. محمد ستری، خبرگزاری صدا و اصل.
وزیر کشور اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت در کارخانه سیمان غرب در کرمانشاه را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت با اجرای کامل این طرح در کشور روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی خواهد شد. آقای اسکندر مؤمنی بعد از بازدید از مرکز تفکیک و تبدیل زباله به سوخت و کارخانه سیمان غرب این طرح را گامی مهم برای مدیریت پسماند و صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی دانست و افزود با این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف گاز به حفظ محیط زیست هم کمک می شود.
کشف 167 پرونده بانده های هرمی و شبکه های غیر مجاز. سرپرست معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت پلیس در 4 ماه اول امسال 167 پرونده با 871 شاکی در زمینه فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و شبکه‌های هرمی در سراسر کشور تشکیل داده است. 376 نفر از عوامل این شبکه‌ها بازداشت شدند و 25 دفتر و محل فعالیت آنان مهر و موم شده است. شایع‌ترین شیوه مجرمانه این افراد شیاد انتقال جوانان به شهرهای بزرگی همچون تهران و کرج، نگهداری آنها در اماکن خاص با هدف اخاذی و بهره برداری مالی بوده است.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به همراهی مردم در بحث مدیریت مصرف آب گفت شهروندان تهرانی توانستند با مدیریت مصرف در تیر ماه 13% و تا به امروز 14% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. عیسی بزرگزاده افزود اگر شهروندان تهرانی و کرجی در مصرف آب 12% دیگر صرفه‌جویی کنند، پاییز را بدون تنش پشت سر می‌گذاریم.
منابع آبی تهران نیمی از منابع آب زیرزمینی و نیمی از منابع آب سطحی است. سدهای تهران، 300 از سدهای تهران در مهر ماه مخازن مفیدشون رو از دست خواهند داد. این به معنی عدم تأمین آب حتی از این 300 نیست، به خاطر اینکه ما در همون لحظه جریان به هنگام رودخونه رو داریم و با استفاده از انتقال دبی پایه انتقال آب حتی از همون 300 به تهران منتفی نمیشه، بلکه در مقادیر کمتر ادامه خواهد داشت. ما با کمبود آب مواجه خواهیم شد، نه با بیابی. ولی این کمبود آب جدی است، برای همین ما میگیم بحران آب داریم و باید مدیریت بحران آب بکنیم.
بازگشت حیات به 51 روستای شهرستان خسرو. قنات‌هایی که روزگاری در پی خشکسالی گرفتار خشم طبیعت شده بودند، حالا بعد از مدت‌ها احیا شده و آب در آنها جاری است که سرسبزی را هم ارمغان زمین‌های زراعی و باغ‌ها کرد.
صدای پای زندگی با احیای قنوات در شهرستان خسرو.
آب که هست، زندگی هست، کشاورزی هست.
حدود یک سالی میشه که احیای قنوات به عنوان یکی از خواسته های مهم مردم و به ویژه کشاورزان منطقه در دستور کار فرمانداری و جهاد کشاورزی قرار گرفته.
قبلا دیگه امید کشاورزی و دامداری اینجا تقریبا قطع شده بود، اما از جایی که واقعا قنات روبرو شد و فعلا در حال حاضر آب قابل توجهی داره، امید رو به مردم داده.
مسعود قلی‌زاده، فرماندار خسرو.
بیش از 51 رشته قنات در سطح شهرستان احیا شده و بالغ بر مبلغ 15 میلیارد تومان صرف هزینه این احیای قنوات شده و بیش از 500 نفر از این احیای قنوات در سطح شهرستان در روستاها بهره مند شده.
احیای قنواتی که با خودش آبادانی رو برای روستاها به ارمغان آورده.
خوب رسیدن به اینجا، قنات اینجا کار کردن و الان تقریبا حدود 2 برابر شده.
روستای جمشیدآباد که احیای قنات تونسته به افزایش بازدهی آب و جلوگیری از هدر رفته اون کمک کنه.
مهدی خبیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خسرو.
22 کیلومتر اجرای لوله گذاری، طرح‌های کمفشار و همچنین کانال‌های سیمانی رو داشتیم که میزان 60-70% صرفه‌جویی در مصرف آب در مزارع انجام شده.
تا پایان سال جاری در این شهرستان 25 رشته قنات مرمت و احیا خواهد شد. سمیرا گنجی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای سرچاه عماری، بخش ماژان، شهرستان خسرو.
سازمان هواشناسی درباره بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در برخی استانهای شمالی کشور در 24 ساعت آینده هشدار داد. این سازمان از هموطنان خواست در این مدت از توقف در حاشیه رودخانه ها و فعالیت در فضای باز خودداری کنند. برای اطلاع از اخبار آب و هوای کشور گفتگو می‌کنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام و خدا قوت میگم، بفرمایید توضیحات شما رو می‌خوام.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور همه شنوندگان عزیز، همچنین شما سرکار خانم مهرمی. خدمت رو عرض کنم که همونطور که شما هم اشاره کردین، امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، قزوین و ارتفاع استان‌هایی مثل البرز، تهران و سمنان گاهی رگبار و رعد و برق و وزش‌های باد رو دارن. این شرایط برای فردا پنجشنبه در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، البرز و نیمه شمالی تهران و سمنان ادامه داره. بارش ها کماکان تا اوایل هفته آتی با شدت و ظرف ادامه خواهد داشت، ولی نکته قابل توجه اینه که امروز در مرکز پیشبینی هشدار سطح نارنجی برای بارش ها صادر کردیم که میشه گفت از امروز چهارشنبه تا فردا پنجشنبه در گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان میشه گفت دیگه رگبار باران، رعد و برق، وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و حتی در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی مهالود بودن رو داریم که این بارش‌ها سبب بالا اومدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلاب شدن مسیرها، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی رو در پیش روی داره. رویداد بعدی که در کشورمون قابل ملاحظه هستش بعد از این بارش ها وزش باد تو همه با گرد و خاکی هستش که میتونم بگم تا پنج روز آینده در نیمه شرقی کشورمون، مرکز، غرب، جنوب، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز داریم که میتونه تو همه با گرد و خاک باشه و سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. اما شدت این بارش ها در شرق کشورمونه، یعنی همون تقویت بادهای 120 روزه سیستان هست که میشه گفت دیگه در جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان بلوچستان منطقه زابل وزش بادها شدیدتر خواهد بود که در بعضی ساعت میتونه به صورت طوفان شن و خاک باشه و سبب سقوط اشیاء از ارتفاعات و شکستن نخال و درختان فرسوده و خسارت به سازه های موقت و همینطور سبب کاهش شدید دید و تأخیر یا احتمال لغو پروازها رو به این مناطق پیش بینی کردیم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم دیگه دمای هوا در نیمه شمالی کشورمون تا روز یک شنبه هفته آتی روند کاهشی خواهد داشت. تهران هم برای امروز بعد از ظهر باد گرد و خاک رو بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. احتمال داره تو ارتفاعات شرقی استان یه بارش‌های پراکنده رو داشته باشیم. میشینه دمای تهران 38 میشه خانم رمی برای فردا به 36 درجه میرسه. هوای تهران هم تو روزهای آتی قدری خنک‌تر خواهد شد.
بسیار عالی. خانم درزی من گفتگومو با شما تکمیل کنم با این سوال که دمای هوا در مرزهای اربعینی به چه ترتیب هست؟
بله. خدمت رو عرض کنم که همچنان مرز تمرچین و باشماق هوای خنک‌تری رو نسبت به حالا اون شهرهای دیگه دارن، یعنی شهرهای مرزی دیگه دارن. در تمرچین تغییرات دمایی بین 35 و 20 درجه هستش، در باشماق 36 و 14 درجه هستش. غبار رقیق رو داره، یکم حالا وزش باد رو برای منطق داریم، ولی در مرز مهران دما به 48 و یعنی 48 درجه میرسه. بیشین کبینه دماش 34 خواهد شد. چذابه و شلمچم باد و گرد و خاک رو دارن، دماش بین 50 و 32 درجه هستش. ببینید که خب شهر زیارتی نجف و کربلا هم امروز دمای بین 50 تا 31 درجه رو دارن. در نجف، کربلا دیگه میتونم بگم باد و گرد و خاک رو داریم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:15 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چهارشنبه 22 مرداد ماه 19 صفر المظفر، با افتخار از بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و برنامه‌ها رو تقدیم شما خوبان میکنیم، انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله که زائران کربلا، نجف و عتبات عالیات به سلامتی برند و به کشور برگردند. زائران اربعین شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یار شهیدشون. مجموعی از برنامه ها رو قرار هست تقدیمتون بکنیم. اجازه بدید بر حسب وظیفه خودم یادآوری بکنم روزهای گرم تابستان رو و مصرف انرژی رو، برق و آب به طور خاص در این روزها. من خودم از منزل که داشتم می آمدم همین یکی دو ساعت پیش به طور ویژه به خانواده سفارش کردم که حتما لامپ اضافی روشن نباشه، حتی لامپایم که نیازه در حد ضرورت اکتفا بشه و سعی بکنیم هممون این گفتگوها رو بین خانواده هامون داشته باشیم. و عزیزانی هم که در صنایع هستن، کشاورزان عزیز، اگر می توانید با روش های علمی سعی کنید آبیاری کنید و از برق استفاده کنید که در واقع این منابع که تجدیدشون هم دشوار هست در دسترس همه قرار بگیره. خب اولین برنامه ما نقد و نظر هست که تقدیمتون خواهد شد و بعد از اون زلال تاریخ رو ساعت 15:30 خواهید شنید. ساعت 16 پرسمان اعتقادی پخش میشه براتون، 16:45 خیابان فرهنگ، 17 برای ایران و تبیین شعار سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید، 17:25 جرعه رو خواهید شنید، 17:35 سمت خدا براتون پخش میشه، ساعت 18:25 زمزم احکام رو خواهید شنید و 18:50 ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خانه دوست خواهد بود، 18:57 غروب آفتاب و 19:15 هم اذان مغرب خواهد بود در شهر مقدس قم. دعوت میکنم رادیو معارف و برنامه هاش رو همراهی بفرمایید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود را به طور
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه نقد و نظر. امیدوارم حال همتون خوب باشه و زیارت ها و عزاداری هاتون مقبول درگاه حق باشد انشاءالله. ایام اربعین حسین رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. من رضا مهوشی هستم و به همراه همکارانم در اتاق فرمان با یه قسمت دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما میتونید با شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین با شماره پیامک 30553 با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. خب موضوع این برنامه مثل برنامه گذشته مسئله بسیار مهم اربعینه. در واقع ما در این برنامه‌ها میخوایم مسئله اربعین رو و ظرفیت سازی اربعین برای گفتمان مقاومت رو مورد بررسی قرار بدیم و همین ابتدا خدمتتون عرض میکنم که اگر برنامه گذشته رو گوش نکردید میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و گوش بکنید و انشالله در جریان مباحث قرار بگیرید و انشالله امروز هم به مانند برنامه گذشته در خدمت دو تن از اساتید گرانقدر هستیم که انشالله از مباحثشون بهره‌مند خواهیم شد. در خدمت جناب آقای دکتر شب‌بویی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم ایام عزای آل الله رو.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر شب‌بویی دکترای شیعه شناسی از دانشگاه ادیان دارن و همچنین صاحب اثر وزین و ارزشمند بررسی سیر تطور حزب الله بعد از حضور سید حسن نصرالله هستند و خیلی تشکر میکنیم ازشون که در این برنامه حضور پیدا کردن. و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر صادقی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز ایام اربعین رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر صادقی. ایشون دکترای فقه روابط بین الملل و همچنین پژوهشگر حوزه اندیشه مقاومت هستند و صاحب اثر ارزشمند جهاد کبیر به مثابه راهبرد سیاست خارجی دولت اسلامی. خیلی تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که در این برنامه حضور پیدا کردن.
نقد و نظر
رادیو معارف.
خب اگر بخوام خلاصه‌ای از برنامه قبلی رو خدمت شما شنوندگان عزیز بیان کنم، ما در قسمت قبلی نکات خیلی ارزشمندی در خصوص ظرفیت‌های تمدنی ماجرای اربعین و ارتباطش با گفتمان مقاومت مطرح شد. اساتید بزرگوار نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح کردن که انشالله در این برنامه میخوایم اونها رو تکمیل کنیم. خب جناب آقای دکتر شب‌بویی، در قسمت گذشته حضرت عالی یک باب جدیدی رو در خصوص نگاه به مسئله اربعین باز کردید و چارچوب فلسفه الهی مطرح کردید. در این برنامه بیشتر میخوام حضرت عالی مسئله مقاومت رو مورد بررسی قرار بدید. یه تعریفی داشته باشیم برای شنوندگان از مقاومت. این که ما هی میگیم مقاومت، گفتمان مقاومت، اساسا مسئله مقاومت چیست و این در دل خودش چه چیزهایی رو نهفته داره و ارتباطش با مسئله اربعین چجوری برقرار میشه؟ در خدمتتون هستیم.
بله، من در جلسه گذشته در اواخر بحث اشاره محدودی کردم به این معنای از مقاومت، ولی خب بخوام تو این جلسه قدری مفصل‌تر به این بحث بپردازم. باید این دقت رو بکنیم که ما مقاومت رو داریم بعد از انقلاب اسلامی متوجه میشیم، مقاومت مصطلح امروز، و این نکته رو هم باید بهش توجه داده بشه که ادبیات مقاومت یا گفتمان مقاومت یک گفتمان نظامی نیست. یک. دوم این که یک گفتمان تدافعی هم نیست. ما در فضای دینی و اسلامی خودمون مفهومی داریم به نام جهاد. جهاد رو ما در روایات داریم که هر جا مؤمنین و مسلمان ها دست از جهاد کشیدن به ذلت افتادن، یعنی عملا عزت و عزت اجتماعی، اراده های مؤمنین اونجایی میتونه ذیل تکریم و عزت قرار بگیره که با جهاد همراه بشه. عملا جهاد داره یک نرم افزاری میشه که اون ایمان و اراده های قلبی یک جامعه اگر بخواد تحقق پیدا کنه، بروز و ظهورهای انسانی پیدا بکنه، یک جامعه رو بسازه، جهاد اینجا به خدمت میاد. جهاد میگه من یک مسئله قلبی رو عینیش میکنم. این کاریه که جهاد میکنه. و وقتی به آیات قرآن هم مراجعه میکنیم میبینیم که اتفاقا ادبیات جهاد ادبیات بشارتی است. اینهایی که رفتن خدا بستر جهاد رو براشون فراهم کرد، با بشارت میان به اونهایی که تو این فضا نبودن حرف میزنن. چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما داریم راجع به یک پدیده ای با شما صحبت میکنیم که اگر تو اون قرار بگیرید هیچ حزن و خوفی وجود نداره. خب چه زیستی از این رفاهش بالاتر که شما در اون بستر وقتی قرار میگیری هیچ ترس، خوف، حزنی وجود نداره، همیشه انگار که خیال ما راحته از همه چیز. اما میبینیم در فضای تمدن فعلی که ما به سر میبریم که همین تمدن غرب هست، همیشه نگاه به آینده در بشریت یک نگاه پر از حزن و خوفه. یعنی از اقتصادش
این نکته رو شاید الان این سوال برای مخاطبین به وجود بیاد که اون چیزی که ما الان به عنوان آسایش و آرامش میشناسیم در نگاه مادی یه چیز متفاوته از این چیزی که شما میگی. پس شما عملا یک معنای جدیدی از آسایش و رفاه رو دارید مطرح میکنید.
بله، عرضم همین بود که اتفاقا تمدن غرب یک الگویی از زیست شما بهتون پیشنهاد میده که وقتی تو اون قرار میگیرید تا زمانی که شما تلاش نکنید به سالیان دراز اندوخته های دنیایی جمع نکنید، پس اندازهای سنگینی نداشته باشید، این خوف و حزن از دل شما در این نظام اقتصادی نخواهد رفت. اما در مقابلش یه اتفاق دیگه هم هست، یک نظام الهی هم وجود داره که وقتی یک قدرت لایزالی میاد پشت این نظام اقتصادی قرار میگیره، میگه تو دیگه نگران نباش، خودتو به من بسپار، من روزی تو رو کاملا میدم، تو حواست و همه توجهت رو به اون مسیر و تکلیف اصلیت بده. خب این زیست شما توی اربعین قدری مشاهده میکنین، کسی که وارد سفر اربعین میشه هیچ وقت از مثلا یک ماه قبل تلاش نمیکنه که شروع کنه اندوخته ای جمع کنه که اونجا مثلا تغذیه‌مو چه کار کنن.